أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین به الفدا. فرمودن که تبادر علامت حقیقت است و مرحوم آخوند خراسانی فرمود در تبادر شخصی ممکن هست شبهه دور در کار باشد، اما در تبادر عند المحاوره این شبهه دور برطرف می شود. مرحوم آخوند خراسانی فرمود یکی دیگر از علائم حقیقت اطراد است. و در اطراد ممکن است این شبه پیش آید که مجاز هم اطراد دارد و برای اینکه از شبهه دور یا شبهه اطراد در مجاز نجات پیدا کنیم، بعضی ها این قید علی وجه تحقیق را یا علی وجه الحقیقه را به اطراد اضافه کرده اند. گفته اند اطراد علی وجه الحقیقه علامتون للوضع والمعنى الحقیقی، اما باید بدانیم که قید علی وجه الحقیقه اطراد را محکوم به دور می کند. می گویم معنای حقیقی را از کجا فهمیدی؟ میگویی از اطراد علی وجه الحقیقه. اخذ الشیء فی تعریف الشیء یستلزم الدور. شما دنبال معنای حقیقی میگردی، میگی راهش اطراد علی وجه الحقیقه است. خب شما وجه الحقیقه را نمیشناسی، میگی اطراد علی وجه الحقیقه. فرمود نمی توانید توجیهی که در لزوم دور در تبادر شخصی گفتیم، اون پاسخ توجیهی را در اعتراض دوری بیاورید، به خاطر اینکه اگر در اعتراض مطرح کردید که این دور در اعتراض شخصی است و دور لازم میاد، اون وقت به شما میگوییم که آقای مستعلم و مخاطب و سامع به محض این که فهمید علی وجه الحقیقه است، دیگه اصلا مستعلم نیست. پس قید علی وجه الحقیقه را نیاورید، چون دور می شود و جواب به دوری که ما اونجا دادیم اینجا نمیتونید بدید. عرض کردیم خدمت مرحوم آخوند خراسانی، چطور شما اینجا جواب اینجوری میدید؟ چرا در اونجا این جواب رو ندادید؟ در اونجا تبادرم همین طور بود دیگه. در تبادر هم فرمودید که یکیش علم تفصیلی است، یکیش علم اجمالی. خب اینجا همین رو بگید، بگید این آقای سامع دنبال علم تفصیلی به معنای حقیقی بود، رفت تو ذهنش علم ارتکازی اجمالی پیدا کرد، دور برطرف شد. چرا همون حرف رو اینجا نمیزنید؟ اینجا بگید که علم تفصیلی به معنای حقیقی میخواستی باید علی وجه الحقیقه باشه، اما به علم اجمالی. اینجوری دور رو جواب بدید. چرا یه جور دیگه جواب میدید؟ میگید علی وجه الحقیقه علم تفصیلیه و اخذ معنای حقیقی که دنبالش میگردی در تعریف این دوره. خب اینجا بگی علی وجه الحقیقه به علم اجمالی، و حال اون که این به دنبال علم تفصیلی بود. یعنی در واقع اینجور بگید، بگید آقا اگر دنبال علم تفصیلی به معنای حقیقی هستی، برو دنبال اثبات اعتراض علی وجه الحقیقت المعلوم به علم الاجمالی. چرا اینجور نمیگی؟ اومدید میگید که نه، اعتراض اگر علی وجه الحقیقه باشه دور میشه. خب علی وجه الحقیقه شو علم ارتکازی بگیر. چطور اونجا میگرفتی اینجا نمیگیرید؟ لذا این اشکال وارد هست. خب این بیان مرحوم آخوند خراسانی در دو علامت برای معنای حقیقی که تواضع و اعتراض بود. اون حرف آخر ما هم به مرحوم آخوند خراسانی این بود که اصلا این نه این تواضع نه این اعتراض شخصی نیست، نه تواضع شخصی است نه اعتراض، بی خود شما به خودتون زحمت دادید. التواضع هو التواضع عند المحاوره والاعتراض ايضا الاعتراض عند المحاوره. اصلا ما اعتراض و تواضع شخصی دنبالش نیستیم. شما اگه دنبال تواضع شخصی هستید، بعضی مواقع اصلا تعارض پیش میاد، تساقط پیش میاد، زید تواضع دارد عمرو تواضع ندارد، خب یکی تواضع داره یکی نداره، ازا تعارض تساقط، چی کارش میخواید بکنید؟ اصلا چرا بردید شما رو تواضع شخصی؟ اعتراضم همینطور. این حرف مرحوم به آخوند خراسانی بود و حرفی که ما زدیم. من میخواستم دامنه مباحث رو تو تواضع و اعتراض جمع کنم، چون بنام نیست در این دور اصول معطل کنیم. ما معطل کردیم، دور قبل شد 8 سال. اما خب بعضی ها میگن آقا ما چه گناهی کردیم؟ شما اون دفعه 8 سال گفتی، این دفعه یهو میخواید 4 سالش بکنی، وقت ما میمونیم. مجبورم بعضی جاها حداقل یه قول دو تا قول دیگه هم بگیم که شما گرچه حق مطلب در این گونه امور معلومه، جاهایی که ما خیلی بحث رو باید گسترده بکنیم، جاهای مثل اطلاق، تقیید، ظواهر کتاب، سنت، بحث اعمی، بحث به حضورتون عارضم که اصول عملیه، بحث تعارض، این جاها باید خیلی نباید کمش گذاشت. اما اینجور جاها زیاد به درد شما نمیخوره، جز اینکه خب بحث علمیست دیگه. من به نظرم رسید که نظر یکی دوتا از علمای معاصرم برای شما عرض کنیم. نکته اولی که میخوام عرض کنم در بیان نظرات فقها در کنار این مباحثی که تجزیه و تحلیل کردیم با مرحوم آخوند خراسانی، نظرات امام هست. امام قدس سره در 2 جا اعتراض رو پاش رو به میان کشیدن، یکی در بحث خود تواضع، یکی در بحث خود اعتراض. قبلا هم تو مباحث بعضی دوستان که اشکال میکردن گاهی خلط بین این دو اعتراض تو ذهنشون میومد. آیا اعتراضی که علامت حقیقته کدوم اعتراضه؟ 2 جا اعتراض مطرح شده، یکی در بحث تواضع، یکی در بحث مستقل اعتراض. در بحث تواضع اومدن گفتن آقا این تواضع که دارید میگید چگونه تواضع اتفاق میفته؟ اومدن گفتن بل اعتراض، یعنی وقتی میره تو بازار چخان میگه سنگ سر چیه؟
میگه سنگ صد چیه؟ کسی اصلا دنبال ماهی سنگ سر نیستا، اما تا میگه سنگ صد چیه همه میاد تو ذهنشون سنگ سر یه ماهی جون سختیست صاحب فلسه، گوشتش حلاله، گوشتش مثل ماهی سفید و این ماهیای آزاد شل نیست، سفت گوشتش، محکمه، تیغ نداره، استخون داره. وقتی صیاد ماهی سنگ سر رو میگیره، اگه تو سرش نزنه و او رو مبتلای به سکته مغز نکنه، تا تو بازارم که میاره در مغازه این زنده است. یعنی یک روز این ماهی زنده است. بهش میگن ماهی سنگ سر. گرون هم هست گوشتش، یعنی شما ماهی آزاد رو مثلا کیلوی 90 میخری، اون کیلوی 600 تومن. اینجوریه وضعش. ماهی رو گرفته تو قلاب انداخته آورده تو بازار بفروشه، ماهیه هم رو تکون میکنه، سنگ سر بشه. تا تو بازار چخان، تو بازار ماهی فروش ها، انشاءالله خدا پول بهتون بده، برید تو بازار ماهی فروش های بازار چخان، اون وقت تا میگی سنگ سر همه میگن آقا در خدمتیم بفرمایید. کسی هم حرف سنگ سر نمیزنه. اینه میگن تبادر. اعتراض چیه؟ اعتراض یعنی این که شما شایع است استعمال این لفظ در این معنا. یعنی وقتی میری تو بازار چخان میبینی این عربا، خانواده های عرب مرتب در مغازه ها بامیه داری؟ خب شما به بامیه چی میگید؟ بامیه زوبیا، بامیه ماه رمضان میگی، ولی عربا به این که بامیه نمیگن. بامیه به اون چیزی میگن که از زمین سبز میشه و برای خورشت قیمه هم مقویست، هم ضد حساسیته، هم بسیار مورد علاقه عرب هاست. اینو میگن اعتراض. این که در تبادر گفته میشود تبادر علامت حقیقت است و تبادر یحصل بالاعتراض، این نه اون اعتراضیه که خودش علامت حقیقته. یعنی تبادر رو شما از طریق اعتراض بفهمی. یعنی وقتی میبینی همه میان میگن سنگ سر این ماهی را از تو فریزر در میاره پاک میکنه، میفهمید که معنای حقیقی سنگ سر یعنی یه چون این ماهی اینجوری که گفتم. فرقش اینه که در اونجا تبادر علامت حقیقت شد و شما تبادر رو از این اتراده فهمیدی، اما در اتراد بله؟ بله، یعنی واسطه خود، اما در اتراد خودش علامتون للحقیقه. ببینید شما اطلاق امام رو در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 41، ثم انه، یعنی بعد از اینکه خوب تبادر و امام مطرح میکنه و میگه تبادر، امام هم اشاره میکنه، امام مثل مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اون مباحث شبهه دور و اینکه ما بیایم تبادر رو تبادر شخصی نگیریم تا دور پیش نیاد، میگه اینها رو علما گفتن، خود امامم زیادی ورود نمیکنه، اما میگه تبادر درسته علامت حقیقت. بعد آخر کار میاد میگه که اینا حواست باشه ها، تبادر یمکن من طریق الاعتراض برات ثابت بشه. ثم انه لا اشکال فی اشتراط کاشفیت تبادر به کانهی مستندن الى حق لفظ لا الى القرینه. میگه این حرفی که گفتن تبادر باید از حق لفظ باشد نه از قرینه، این حرف حرف درستی، لا اشکال فی، این درست. ولکنه هل لنا طریقون مضبوطون الى اثباته من الاعتراض، آیا میتونیم این تبادر رو از اعتراض بفهمیم؟ به ان یقال ان تبادر من اللفظ متردن دلیل على کانه مستندن الى الوز، آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ تبادری که از اعتراض به دست بیاد، میتونیم بگیم این تبادر نشانه معنای حقیقی است؟ امام میفرماد از ظاهر عدمه. میدونید چرا؟ برای اینکه تو اعتراض ممکنه اعتراض علاوه وجه تعویل باشد، اعتراض ممکنه شبهه مع وجود قرینه باشد، این ممکن، لأن کون الاعتراض فقط موجبن للعلم بذالک ممنوع. من مخالف نیستم تبادر از اعتراض هم فهمیده بشه، اما این که مستند تبادر فقط اعتراض باشه اینو قبول ندارم. من که گاهی اعتراض در مجاز بله، این که تبادر رو فقط از اعتراض بفهمی اینو قبول ندارم. بله، یعنی شما نمیتونید تبادر مستند به اعتراض رو بگید علامت حقیقت، نمیشه این کار کرد. چرا؟ برای اینکه فی بعض الموارد شبهت المجاز و فی المجاز الاعتراض موجود فی کثیر من الموارد. این یه بحث امام میکنه در باب تبادر، بعد وقتی میاد بحث اعتراض رو میکنه به عنوان یک علامت حقیقت، در اون در صفحه 41 بود، در صفحه 42 ببینید امام چی میگه. و منها، یعنی از علامات حقیقت، گفت یکیش تبادره، و منها الاعتراض و عدمه. بله؟ ها، یعنی 40 صفحه فرق میکنه ها، خیلیه، یعنی نرم افزار نوره ها، قائمیه نورم همینطوره، ورژن سومش. بسیار خوب، حالا اونا که دنبال ورژن نور هستن 80 دیگه، این 42 به اون 82 خوب. و منها، و منها الاعتراض و عدمه، و قد قرره به وجوه امتنها انه اذا ترد استعمال لفظ فی افراد کلیین به حیثیت خاصت کرجل به اعتبار رجولیه فی زید و امر معل قطع بکانهی، معل قطع بکانهی غیر موضوع لکل واحد علا هده ازد ترد استعمال استکشف منه وجود و وجود و علاقت الوز بینها و بین ذاکر کلی و علم انه موضوع لطبیعی من المعنا و احتمال و کانها مجازن بالعلاقه مدفوع به عدم الاطلاع به عدم الاعتراض فی علائق المجاز کما ان عدم الاعتراض یدل على عدم الوضع از معه یترد الاستعمال ولکنه مخدوش به ان استعمال لفظ الموضوع للکلی فی افراده به ما لها من الخصوصیت والعوارض یکون مجازا مع العلاقه او حسن الاستعمال و غلطن بدون هما فاحتمال و کون زادک الاستعمال حقیقه منتفن رأسن بل امره دائر بین الغلط و المجاز کما ان تطبیق المعنى الارتكازي عليها مضطردا بلا اراده الخصوصيه يوجب التخلف العلاقه اذ العلام بل في العلامه يعني علامت حقیقت بودن اذ العلامه حين اذن هي صحه الحمل و قد عرفت ارجاعها الى تبادر ایزن لما عرفت من ان تطبیق فرع العلم بکان المعنا قابلا للانطباق علی الافراد و بذالک یتسه الجواب از تقریر آخر. ما این مباحثی که مطرح کردیم این میفهموند که طرح بحث اعتراض به شکل دیگر هم ممکنه بشود، به ان یقال ان الاستعمال فی الموضوع له لا يتوقف على غیر الوضع فیترد ولكن المجاز يتوقف على مصحح الادعاء و حسن الاستعمال و حسن الاستعمال قبول اتباع على المختار في باب المجازات و هما لا يتردان. وقتی شبهه تو این مباحث اعتراض اینجوری میندازه امام که شما بالاخره تو بحث اعتراض یه جوری داری به تبادر نزدیک میشی، بالاخره به تبادر نزدیک میشی، اینجا رو میخوای چکار کنی؟ وجه الفساد ان العلم به صحت الاستعمال متردن یتوقف على فهم المعنى الموضوع له كما ان العلم بحسن الادعاء و مصححه یتوقف على تشخیص الموضوع له فتحصل مما مر ان التبادر هو العلامه و غیره مسبوق به او راجعون اله. یعنی ته کار امام میفرماد شما تبادر رو علامت حقیقت بگیر، این اعتراض که یکی از علامت ها گفتی یا صحت حمل که باز یکی از علامات هست، اینا یا قبل از اعتراض یعنی مقدمه برای رسیدن به تبادر یا بعد تبادر به عنوان نتیجه تبادر فتحصل، که امام قدس سره میگه آقا سه تا علامت اومدن برای حقیقت گفتن، یک تبادر، دو اعتراض، سه صحت حمل. اما به نظر دقیق واقعی اون اعتراض، اون تبادر درست، اما اعتراض و صحت هم یا از مقدمات به تبادر رسیدنه یا از نتایج تبادره. این نظر امامه. یه ملاحظه بکنید این دو سه صفحه رو تا انشاءالله فردا با هم بحث. بله؟ آره ایشون میگه فقط تبادره، تبادره اینا یا مقدماتشه یا آثارشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.